بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل لفرج إمام زمان من صلواتنا بفرميد. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه. عرض سلام خدمت بزرگواران، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. انشاءالله برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی آل محمد وعجل فرجا. عرایزی رو تقدیم عزیزان می کردیم در مورد مسئله جهاد، و عرض شد که چیزی فراتر از اون چیزیه که ما بخوایم رضایت بدیم بهش. جهادی ها اول از خودشون شروع می کنن، از درونشون شروع می کنن، تا به اجتماع پیرامونیشون میرسن. حالا ممکنه خانواده باشه، ممکنه یک مدرسه باشه، ممکنه یک جامعه بزرگ باشه، ممکنه به اندازه کل دنیا باشه. و عرض شد که خود همین روحیه در حرکت بودن به صورت فردی، یک کسی اصرار داشته باشه در حرکت باشه و رضایت نده و اون چه که درش هست، چه در جهت عبادت، چه در جهت دانستنی ها و علمی که داره، خود این در حرکت بودنه هی موضوع جدید برای خودش تولید کنه. به تعبیر قرآن کریم، و اذا فرغت فانصب، تا فارغ شدی از کاری به کار دیگه رو بیاری. دیشب یکی از دوستان بعد از جلسه میگفت اتفاقا این جمله رو حضرت آیت الله مرحوم آیت الله مهدوی کنی خیلی تأکید میکرد، میگفت اصلا ما فارغ التحصیل نداریم، دانش آموخته میگیم به دوستانی که مثلا حالا دوره تحصیلیشون تموم شده و هی باید به مراتب بالاتر برسیم و کسب کنیم. خب الحمدلله که حالا یه جوری بحثمون یه تلاقی هم با فرمایش ایشون داشت. خود این در حرکت بودن آدمو فراتر از اون روحیه قائدین میبره، دیگه رضایت نمیده. خیلی هم سن نمیشناسه، خیلی هم وابسته به نمادها و جایگاه ها و پست ها و مسئولیت ها و اینها نیست. اتفاقا گاهی بی پشتیبان ترین آدم ها بیشترین حرکت ها رو داشتن. بعضیا که مثلا کسی نبوده دستشون رو بگیره، احیانا در یه دوره‌ای پدر رو از دست داده و شده نون‌آور خانواده، و یه آدم باعث شده به خاطر اینکه بخواد خودشو برسونه به دیگرانی که اون امکان رو دارن، دائم در حرکت بوده. و بحث به اینجا رسید که تو بحث حرکت و جهاد، از سخت‌ترین جهادها جهاد تبیینه. شما تو قصه ائمه اطهار هر جای بحرانی میبینید، یه حرف زدن و گفتگو و سخنرانی و محاجه خیلی جدی وجود داشته. تو قصه محرومیت های امیر المؤمنین اول تاریخ شیعه دیگه اون موقع داشت شکل می گرفت و یه انحراف بزرگی داشت اتفاق می افتاد، لازم بود یک کسی تبیین کنه. یک انحراف که بعضی اصلا تبیین رو در مقابل انحراف میبینن. حالا به نظر میاد تبیین در مقابل انحراف یه قدری باز منفعلانه باشه، یعنی تا حالا اونا چی بگن، تا حالا ما بریم مثلا الان ما در دفاع از جایگاه امیرالمومنین خیلی وقتا منفعلانه است دیگه، تا حالا وهابیا چی بگن، تا حالا وهابیا به مثلا کدام زنی که فضیلت آنچنانی نداشته یه لقبی بدن تا حالا ما بیایم ببینیم حضرت خدیجه واقعا مثلا مصداق بارز ام المؤمنین بودنه و فضیلت داشته، پیغمبرم فضائلشو گفته تو کتابای اونا. یه مدام منفعلانه است تا بخواد فعال باشه، حال این که ما انقدر دستمون پر است که بخواد فعال باشه. اصلا قبل از اینکه بچه‌های ما مورد حمله قرار بگیرن، بعضی تبیین رو در مقابل انحراف می‌بینن، حال این که اصلا میشه همون بدون اول کار به تبیین پرداخت. یعنی ما اصلا بیایم قبل از اینکه یه هجوم اطلاعاتی فضای مجازی گفتمان مردم تو روزگار خودمون به یه چیزی صورت بگیره، بیایم تبیین کنیم و اصلا بیایم پشتوانه ایجاد کنیم، طرف مسلح باشه. آقا الانی که ما در صلح هستیم یه عده مرز دارن، یه عده مراقبن، همین الانی که من و شما اینجا هستیم و در صلحیم، نه مثل اوکراینیم، نه مثل یمنیم، نه مثل سعودیم، نه مثل این کشورهایی که در تهدیدن دیگه، بالاخره یه دشمنی داره دیگه، حالا باز یه عده مسلحن دیگه، باید هم اینجوری باشه. بله اگر مثلا موقعیت 8 سال دفاع مقدسی میشد اون آماده باشه، خیلی میزانش بالاتر میرفت. قصه تبیین هم همینه، حتما نباید هجومی صورت بگیره که یه تبیین منفعلانه تازه بیایم بگیم تبیین در مقابل انحرافه. به نظر میاد تبیین قبل از اینکه در مقابل انحراف باشه، اصلا برای کسی که این مسیر حقی رو داره میاد بیاد تبیین کنه، دینش رو توضیح بده. امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله من اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کنه هر کی محبت ها رو به سمت سوی ما بکشونه. همین جوری ها نشستیم دوره هم، اصلا تو مهد کودک داره کار میکنه، بچه ها رو محب بار میاره تو مهد، ادب و اولادکم به حب علی ابن ابی طالب. همین جوری که هستیم، حالا نه الزامن اگر مثلا بعد تهدید که بود که البته البته، احیانا در مقابل انحراف اگر کسی بخواد تبیین رو ببینه یه مقداری بازی بخوره، احیانا یه ذره دیر بشه، احیانا یه ذره از دشمن عقب بیفته تا حالا بعد خودشو برسونه. نه اگه جلوی منو زدن تازه من گازشو میگیرم، نه با از قبلش تو اصلا سرعت برو، چه اشکال داره؟ یعنی حتما باید یه کسی تحریکت کنه، انگیزه دیگری بیاد. تبیین به نظر میاد از اول کار لازمه. این همه فرمایشات رحم الله من احیا امرنا، امام رضا باز فرمودن خدا رحمت کنه هر کی یاد ما رو زنده کنه. حالا بله اگر پسر عموش هم توی موقعیتی افتاد که یه مدرک خاصی گرفت و پدر یه آدم سرکوفتانه بهش گفت ببین پسر عمو چه مدرکی گرفت، بله اون موقع هم خوب درس میخونه، ولی قبل از اینکه اصلا پسر عموه بخواد اونجا مثلا یه مدرکی بگیره و پدره اون سرکوب بزنه و اینا، اصلا درسشو میخونه، خیلی منفعلان نیست، یه آدم فعاله، پیشروه، ارتباط میگیره، اصلا خودش میره، اصلا دیگران با دیدن او تحریک میشن تا مثلا فلان موقعیت رو کسب کنن، خیلی منتظر نمونه. این یه مقدار یه حظی از ضعف داره، یه حظی از ضعف داره آدمایی که منتظرن تا حالا اجتماع چگونه باشه، اما جهادی ها پیشروان جلو میرن. عرض کردم امام صادق در مورد همین بیان و تبیین فرمود اون سه نفر مقامشون از عمار شهید بالاتره، حرف زدن تو موقعیتی که حرف زدن سخت بود، دفاع کردن. یه تحلیل روانشناختی رو در مورد داعش میخوندم اون دوره‌ای که اوائلش بود، میگفت علت من واقعا برای خودم سوال بود چجوریه یه آدم خیلی مثلا با کلاسی از فرانسه از آلمان میاد جز داعش مثلا سر میبره، با تو که بهت میامد خیلی مثلا آدمی باشی که مثلا خون ببینی مثلا حتی حالت هم بد بشه، بعد چی شد یه دفعه مانی داعش شدی بعد سر و وضعت اینجوری بشه و لباسات اینجوری بشه و اصلا به ظاهرت نرسی بعد سر جدا کنی از بدن، تو که فازت اینا نبود. بعد میگفت یکی از جهاتش اینه، انقدری که داعشیا با اعتماد به نفس آیه قرآن میخونن محکم بعد سر جدا میکنن، اینا از او بر دنیا نگاه میکنن میگن بابا اینا حتما برحقن دیگه، تو نگاه اصلا حتی صداش نلرزید، آره دیگه برحق دیگه حتما بر. من میرفت تحقیق میکرد، بعد من حالا این وسطه میخوام مثلا یه تذکری بدم به یه کسی در مورد یه کار حقی، صدام میلرزه، کم میارم، احیانا اون پشتوانه علمی که باید برای خودم ایجاد نکنم، خب اون طرف اصلا تو قیافه من میمینه، بعضیا میگن دیگه تو علوم حالا ما بلد نیستیم، یعنی جسته گریخته دیدیم بعضیها، میگه آقا شما تصادف کردی، اولین برداشتی که طرف میکنه از تو، از نگاه تو، از چشته، از حالت میمیک صورتته، ترسیدی یا نه، اون موقع است که احیانا بخواد یه مقداری سر تو هم کلا بذاره یا مثلا بیشتر برای تو مثلا پررو بازی در بیاره. اول از چهرت میبینه، نه یه وقتایی هم غرور میبینه تو چهرت، اون برخورد اوله، اون اعتماد به نفسه، اون محکم بودنه. گفت زینب کبری رو وقتی وارد کاخ یزید کردن تعویل نگرفت اصلا. بعد یزید ملعون گفت من هی المتکبره، این زن کیه قد متکبره؟ بله برای تو باید متکبر بود. حالا فکر کنید چون گرسنه است و اسیره و داغ داره دیگه حالا کرنش میکنه؟ برعکسش تو بعضی از قصه های دیپلماسی که ما دیدیم تو این سالهای گذشته، از چهرت اصلا متوجه میشه. توی معامله ساده، توی تصادف خیلی ساده تو خیابون، نه اینکه بخوای برای 80 میلیون مذاکره کنی، اون که البته باید مواظب حالت صورت تو، خندت و چشمات و نگاه تو و همه اینا باید حواست باشه. این متکبر کی به ما یه سلام نکرد؟ بعد چنان عزادار ها، عزادار. اون روز قائدین بودن حضرت زینب به عزادار بودنش بود. اگر مینش از گریه میکرد، به سر و صورت میزد. خانمی که 18 داغ دیده توی صبح تا بعد ظهر، دوتاش پسراش بودن، 6 برادراش بودن، واقعا کسی ملامتش نمیکرد. شاید یکی رد میشد میگفت التماس دعا، چه حال خوبی دارید. اما مجاهدین بودنش چی بود؟ حرف زدنش، روشنگریش، کم نیاوردنش. جهاد سید الشهدا جلوه نمی کنه تا جهاد با بیان زینب کبری تو کاخ یزید جلوه کنه. و اصلا اگر اون جهاد با بیان نبود، شاید خبری از این جهاد با شمشیره آنچنان به بعضی از بلاد اسلامی نمی رسید. و اصلا اون دروغهایی که در شام علیه امیر المؤمنین پخش کرده بودن علیه این خاندان با شمشیر جمع شدنی نبود، چون کار تربیتی بود، کار فکری بود. اگر قصه شد تربیت و فکر، شما فقط میتونی با تبیین روشنش کنی. اگر قصه این شد که معاویه ملعون در بازیچه بچه های شام نفوذ کرده و حلوای خوشمزه در خانه ها میفرسته، میگه بگید معاویه فرستاده، بازیچه اون روز بچه ها رو دم خانه ها میفرسته، میگه بگید معاویه فرستاده، یه دم بی تحلیل و ساده رو هوا میزنن، میگن اه چه خوب شبکه ماهواره‌ای کارتون با ترجمه فارسی برای بچه های ما گذاشته، چیه میگن ماهواره بده؟ بهش گفتم که داداش شما ماهواره داری، مهمان بودم خونشون و روشنه و اینا، این کارتونه که بچه با خوک بازی میکنه قصهش چیه؟ گفت حاج آبه این ترجمه فارسی کردن، بچه با خوک هم بازیه، چیه شما گیر دادید به ماهواره و اینا؟ گفتم حالا اونو که جای خودش صحبت میکنیم، ولی به نظر گفتم چند قسمته؟ گفت که یه 30 قسمتی میشه کارتونش، ولی هیچی نداره. گفتم این هیچی نداره رو اولا تو الان داری میگی، یعنی اگه 10 دیگه یه چیز بدی نشون بده، تو داری همین الان تجربهش میکنی، یعنی آزمون خطایی داری میری جلو. یه دور که ندیدیش بعد برای بچت بذاری، این که اشتباه اول تربیتیت، هیچ حالا کار بونش نداریم. هیچی نداره رو تا الان داری تجربه میکنی. شاید قسمت 28 یه دفعه یه چیزی باشه که برای تربیت بچت خوب نباشه. گفتم بعد کجای عالم بچه با خوک هم بازی میشه دقیقاً؟ ما دیده بودیم چیزای دیگه. گوسفند باشه، پرنده باشه، اسب باشه، ولی خوک تو کتمون نمیری یه ذره. مثلا حالا آمار بده، حالا شاید من ندونم. گفتم احتمال نمیدی یه اونسی به خاطر این پشت سر هم بودن این قسمت ها بین اون بینندهی که بچه تو باشه یه همزاد پیداری صورت بگیره، بعد فرداها این بچه رساله رو باز کنه بهش میگن گوشت خوک اینجوریه، بدن خوک اونجوریه، این نجسه، اون حرامه، اون اونجوریه، این ماده مثلا بد رو داره برای انسان فلان. احساس نمی کنه اون موقعی مدار بچه گارد میگیره و مقاومت میکنه، اونس براش ایجاد میشه؟ گفت خب نه، من این توجه نکرده بودم. معاویه، میدونید که معاویه خیلی تربیتی رفت جلو، یعنی بازیچه بچه ها رو در خونه ها میفرستاد، بعد چند ماه با صورت بسته یه عده‌ای می‌رفتن جمع می‌کردن با تندخویی می‌گفتن ما آدمای علی ابن ابی طالبیم. بعدم یه عده بی تحلیل نه روز اول گرفتن که معاویه کادو داد، نه روز آخر گرفتن که آقا چرا باید در سیطره حکومتی معاویه یه عده راحت بیان جولون بدن اونم آدمای علی؟ آیا آنی که نیست که جلوشونو بگیره؟ مثلا این سوالا را خودشون نکردن، گفتن آمین معاویه آدم مهربونی بود، علی داره بچه های ما رو آزار میده. بعد سید و شهدا تو کربلا فریاد بزنه به ما تستحلون دمی، چرا ریختن خون من را حلال می شمارید؟ بچه های زمان معاویه که الان دو سه دهه گذشته کار تربیتی کردن روتون، کشوندنتون کف خیابون، اون موقع بهتون گفتن، خودشون میگن ما اشتباه کردیم حضرت آقا رو قبل از رهبریش نزدیم. الان هر کی تو مزنه زبونم لال ایشالله این پرچم میرسه دست امام زمان، اعتقاد ما اینه، ولی اونا دارن میگن دیگه، میگن هر کیو احساس کردید تو مزنه رهبری بعدیه الان مسخرش کنید، الان بزنیدش، الان توپقای نماز جمعهشو بگیرید، الان دستش بندازید، الان براش داستان درست کنید که بعدن اگه رهبر شد مردم بگن آه این که آره اصلا یاد جوکا بیفتن. یعنی اشتباه که این آقا رو موقع نزدیم. کار تربیتی مقابلش میخوای چیکار کنی؟ با شمشیر نمیتونی ذهن ای بچه ها رو پاک کنی. چرا ریختن خون من را حلال میشمارید؟ سوال اساسیه، نگفت چرا میخواید بکشید. اون که میخواد بکشه یه ذره عذاب وجدان داره دیگه ته دلش، اما اون که داعش گونه میخواد بکشه و حلال میشماره، تازه توی نقلی داره فرمود کلون یتقرب الالله به دمک. حسین جان امام حسن فرمود با کشتن تو میخوان به خدا نزدیک بشن، تازه ثوابم براش درست کرده بودن. یعنی چی عمر سعد قبل از این که سپاهیانشو سوار کنه بگه ارکبو یا خیل الله؟ شما اینو چجوری میخوای ذهنا پاک کنی؟ شمشیر جواب نمیده اینجا، این 30 سال رو مخش کار کردن، کسی کار فرهنگی نکرد رو بچه های شام، معاویه کار فرهنگی کرد. چی فرمود آقا در مورد جهاد تبیین؟ فرمود شما روایت نکنید دیگران روایت میکنند. یعنی باز آقای مقداری انفعالیشو فرمود، چون واقعا از بعضی از جهاد اون از ما جلوترن، تعارف که نداره، واقعا از ما جلوترن. تا تجمع شد فلان جا حقوقاشو ندادن، اول بی بی سی میاد یه گزارش دروغ پر میکنه که تو بعد تا بیای گزارش راست رو متوجه بشی اصلا تموم شده قصه. اونا استفاده هاشونو کردن، فیلماشونو گرفتن، تلفاتشونو گرفتن، ذهنا رو بردن، احیانا دو نفر رو وسط کتک خوردن، تموم شد. حتی بعضی از جریان های مذهبی ها، من اصلا خوشبین نیستم به این که دوتا شیخ عزیز انقلابی جهادی حاشیه مشهد بشینه هم به سنی هم به شیعه خدمت کنه، خودشو سرباز رهبری بدون چاقو میخورن، بعد اول یه عده‌ای که وحدت رو اصلا قبول ندارن خبرها رو پخش میکنن و تحلیل میدن، یه حجمه‌ای به وحدت میشه. ببینید بس که به سنی ها رو دادید، بابا وایسا، حالا بازی میخوره، حزب اللهی بازی میخوره. بعد تحقیق میکنی میگه آقا طرف اولا که افغانستانی نبوده، اصلا گیرم افغانستانی بوده، مگه قرار هر ملیتی هر جایی مثلا دیگه هم معصوم باشن؟ میگه آقا مثلا مال بازم مهم نیستا، ازبکستان بوده از مرز پاکستانی، این اول فتنه اولیش. بعدم این شیخ انقلابی بوده، این شیخ بهش پیشنهاد کار با حقوق بالا تو مشهد داده بودن، میگفت نه میخوام اونجا خدمت کنم، وحدت آفرین بوده. بعد هم تازه میرن آمار در میارن، این کسی که قمه آورده تو حرم و اینجوری زده، برادرش میگه تو باربری کار میکردن، قاچاقی وارد ایران میشن، میرن توی باربری تو مشهد کار میکنن، تسنیم نوشته بود به نظرم، برادرش میگه این اصلا همین جوریه. به کارگرای دوربرمون و به سابکارمون و به مغازه اینوری و به اونوری و هی تبلیغ وهابیت و افکار حالا تکفیری، نه خود ده حالا یه وقتی هم میاج آدیدی وهابی نبودن، بله تکفیری و سلفی تفاوتهایی دارن، ولی یعنی کلیش رو بخوای حساب کنی کلیش با بالاخره ما اون وحدت رو باید در نظر بگیریم. افراطی تفکر اهل سنت ولی به صورت افراطی که شیعه رو باید از بین ببری و قبول میگفت، اصلا همین جوری هم میپرید به دور بریامون. اینجور نبود که بگی مثلا سنی که داشت زندگیشو میکرد که بتونی تهمتو بهش بزنی. بعد واقعا این اثر وحدت نبود. کی گفته اصلا چرا اول به وحدتو دارید میزنید؟ چه جوری به این نتیجه رسیدی؟ میشه بگی قشنگ ما متوجه، ما متوجه نمیشیم، شما هم بگو متوجه بشی. چجوری وحدت به اینجا رسید؟ وحدت که نگفته تکفیری را اجازه دهید از مرزی قاچاقی وارد شود و در امنیان، وحدت اینو نگفته که. بنده دانش آموز دارم تو قم، اسمش امیر حسین، فامیلش یعنی اسم خلیفه سومه، حالا بعدا تو کانال اینا رو ببرید نذارید تو کانالی وقتی به گوشش نرسه. امیر حسین عثمانی دانش آموزم با افتخار یه معلم کوچیکم. بعد باباش اومد مدرسه، اومد مدرسه، حالا من خودم مدیر بهم گفته بود دو تا سنی داریم آقا، بعد اینا هواشونو داشته باش، خلاصه یه وقتی سر کلاس و اینا چیز نشه که یه جوری بهشون بر بخوره. گفتم نه حواسم هست. پدرم اومد، من واقعا نشستم تو دفتر و کاری نداشتم، خود پدره شروع کرد، اول یه فحشی به خودش داد، گفت آقا ما اینجوریم. گفتم نه حالا شما تو نفرمایید و بزرگوارید. گفتم چرا اینجور میگی؟ گفت آقا ما حرم حضرت معصومه میریم، روزه میگیریم، برای امام حسین سیاه میپوشیم، اسم پسرم گذاشتم امیر حسین، با شیعه ها داریم زندگی میکنیم، همه چیه شما رو هم قبول داریم، از ترس فامیل نمیتونیم اعلام کنیم شیعه ایم. بیچارمون میکنن. خب اینو حق من بیام جلوش بگم آه فوش بدم به این، فوش بدم به اون؟ تو تهش باید بری باز براش تبیین کنی اگه واقعا این کاره ای. بهش میگم داداش تو که اینقدر براعتی هستی خوبه، ما هم براعتی هستیم، ولی به وقتش. براعت مدل حاج قاسم که بعدش بیاد از قاتل حضرت زهرا، بعد بره نسل قاتل حضرت زهرا رو تو عراق و سوریه بکشه و از بین ببره، اون براعتیه. گفتم تو خیلی براعتی هستی، الان رهبرت رصد کرده، دیدبان زمانت رصد کرده، میگه اگه اینجوری فرزندآوری بخواد پیش بره، بعضی از استانا تا 1407 50-50 میشه شیعه و سنیش. تو مگه نمیگی بدم میاد؟ برو رو فرزندآوری کار کن، برو به فامیلت بگو، برو تبیین کن. اون روز بچت همکلاسی میشه 50-50، اون موقع دیگه تو مشکل پیدا خواهی کرد قطعا. تو واقعا براعتی هستی؟ براعت از چی دقیقا؟ گیر کردی تو 11 هجری؟ آه والا ما هم قبول داریم، ما هم سینه میزنیم برای حضرت زهرا، ولی خب بفهم بعضی چیزها رو. الغیبه مرحوم توسی به نظرم اونجاست دیگه، داره که خادم حسین ابن روح از نواب خاص امام زمان جلو، که این آدم خیلی خوش سابقه بوده، یعنی زمان جواد الاحمر هم درک کرده، یه آدمی بوده که خیلی خوش سابقه بود، چند امام درک، حالا رسیده به حسین ابن روح، غیبت صغرا. جلو حسین ابن روح خادم عرض می‌شد که نایب خاص امام زمان دیگه، فعلش قابل قبوله. جلو حسین ابن روح یه چیزی شد، یه اتفاقی افتاد، مثلا یه چیزی شد، حالا دقیقاً یادم نیست مال روایتو، مثلا چیزی افتاد شکستی توی فضاها، به معاویه لعن کرد، بیرونش کرده خونه، مبادا لعنه به معاویه تو باعث بشه دشمنان الان مهدی رو نشناسی و فقط اون ذهن تو رو بگیره. من اگر امروز معاویه رو تحلیل کردم، بعد روحیات تربیت ضد دینیش رو چسبوندم به استکباری که امروز برای بچه های ما نقشه داره، آره، اگه نه خیلی رو من حساب نکنید، من گیر کردم تو بعضی از پیچ و خم‌های تاریخ. باز آقا تو قصه خیلی زیباست، امروز داشتم بعضی از فرمایشات یک سه 98 آقا رو اگه تونستید، خیلی خوبه، خیلی خوبه، گوش بدید. حالا سخنانیاشون همه خوبن، ولی اون واقعا اصلا شما رو به حرکت در میاره. بعد آقا توی فرمایشی دارد که در مورد همین قصه که دشمن زمان رو باید شناخت، حالا تعبیر دقیق رو مضمونش رو عرض کنم، جمله خیلی جمله زیباییه. می‌فرماید که شما برای اینکه تاریخ رو بخوانی باید به گونه‌ای بهش نگاه کنی که خودت در اون تاریخ واقع شدی. اینجوری می‌فرماند بعضیا تاریخ رو برای همون زمان می‌خوانن، بعضیا خودشون رو الان در تاریخ می‌بینن. قرآن چرا باید قصه بگه؟ تاریخ رو چرا باید خوند؟ امیرالمومنین به امام حسن مجتبی فرمود حسنم به گونه‌ای تاریخ رو خواندم که انگار با اونا زندگی کردم. تعبیر هست آقا اینه، بعضی تاریخ رو فقط برای همون موقع میخونن، بعضی خودشون رو در دل تاریخ میبینن. کار به فلسفه تاریخ و مقدمات این که اصلا تکرار میشه بعضی از وقایع تو دنیا کار به اوناش ندارم، ولی تجربه کسب میکنه. این اتفاقی که داره میفته داره ذهنها رو میگیره برای آینده. اینا اصلا میان قاپ مردم رو میدوزن، اول خودش تحلیل میده، تا تو بیای تحلیل اولی رو کنار بزنی و تحلیل درست رو بدی کار خراب شده. اصلا تبیین اساسا منفعلانه نیست، فعاله. بعضیا چقدر خوب برای هدف باطل خودشون تبیین کردن، وحدت رو زدن، از جهت سرعت عمل عرض میکنم خوب. بابا اینجوری نیست، وحدت خیلی برکات داشته، خیلی برکات داره. الان من در منبرم موضوعش اون نیست، من دارم فقط یه نوک میزنم، اشاره میکنم. یه امام جمعه از شهرهای جنوبی کشورمون، یه وقتی من با ایشون یه جایی صحبت میکردم، امام جمعه که حالا عربی هم بلد بود، یه دیداری اخیرنش با همون چند سال پیش، قصه مال شاید 15 سال پیشه، با سید حسن نصرالله داشت. بعد چند تا از رهبران فلسطین پیش سید حسن نصرالله بودن. بعد میگفت یکی از این رهبران فلسطین خیلی خوش عقیده بود، میگفت مثلا اسم امیرالمومنین میومد مثلا حالش عوض میشد، بعد یا ابوالفضل میگفت. بعد میگه بهش گفتم، اسمش هم آورد الان جز کسایی که جز اول دوم سومی هست، میگه بهش گفتم فلانی شما چرا شیعه نمیشی تمامش کنی بره دیگه؟ گفته بود به این امام جمعه، یعنی با یه واسطه فقط، این امام جمعه عزیز از ایشون شنیده بود، گفته بود اگر اعلام شیعه بودن کنم دیگه فلسطینی ها حرف منو گوش نمیدن، من همه عقاید شما رو قبول دارم، فقط اعلام نکردم تا بلکه بتونیم با فلسطین، با فلسطینی های سنی بزنیم تو روی اسرائیل و یهود. ای آدم قیامت کجاست؟ به نظرم تو سپاه علی باشه. و بعضی از دوستداران علی که هنوز درست دشمن زمانشون رو نشناختن و حتی گاهی کار رو خرابتر میکنن و هزینه میتراشن، نمیدونم اونا کجا قرار، من نمیدونم، امیدواریم که بالا بالا باشن، ولی بالاخره از زمانشون از اونها خواهند پرسید. بعد بهش گفتم آقا اصلا گیرم این دوتا عزیز تلفات وحدت خوبه؟ اصلا تو راست میگی، باشه، اینا بر اثر وحدت خوبه، نبودا گیرم وحدت دیگه. گفتم اگر یه روزی ریگی تو اعترافاتش میگفت ما از لعن علنی و صداهایی که از بعضی از مجالس اومد بیرون شیعه ای رو پیدا میکردیم تو عروسیامون با شیشه سر میبریدیم، تو نگفتی اثر براءت العلنی؟ چی شدی تو تارو گیر دادی اثر وحدت؟ شلوغش میکنی؟ اینستاگرام باز شدی برا من؟ چجوریه؟ اگر دوتا اثر وحدتن باشه باز قابل پذیرشه، راه درست و حقی که یه تلفاتی هم داده، راه درست و حقی که تلفاتی هم داده، شهیدی داده، که من قبول ندارم، دارم آخرشو میگم، یه ها معامله مون بشه، بازی رو دست میگیرن. اصلا تربیت یعنی همین، یعنی زمین خالی رو دست بگیر، اون خرابه رو بکار تا خوبا رو نکارن. بعد این شهری که معاویه اینجوری آدم توش تربیت میکنه، زبان حضرت زینب نجاتش میده، شهادت حضرت رقیه نجاتش میده، عشق، بیان، اعتماد به نفس، گفتگوی از حسین، بیان نجاتش میده. ضمن احترام به شمشیر در موقعیت خودش. اومد جلو زین العابدین گفت که الحمدلله الذي افضحكم و امکن الامیر علیکم، شکر خدایی که شما رو مفتزه کرد و امیر یزید رو بر شما مسلط کرد. خب این آدم مخشو زدن، چند ده هست رسانه های بیگان روش کار کردن. خب حالا زین العابدین باید چیکار کنه؟ دو دسته بسته تو همون شلوغی، باز از تعابیر از آغاز در مورد جهاد تبیین، فوری، فریزه، قطعی. بعد فرمود حتی چهره به چهره. زین العابدین یه نفرم از دست نداد. آه چی میگن تو جامعه شناسی؟ میگن دیگه هر 20 سال یا نهایتاً هر 30 سال یک نسله. آقا اون سال 61 هجری یک نفر رو زین العابدین هدایت کرد، گیرم بقیه هدایت نشدن. از 61 هجری تا الان هر 20 سال یا هر 30 سال، تازه ضریب هم بشندیم چند تا بچه چند تا بچه، یه نفر یه نفر هدایت شده باشن، نسل اون آدم الان چند نفره؟ گیرم همه هم تک فرزند باشن، خیلی میشه. کاش میشد از رو براتون بخونم و توضیح بدم، ولی از حوصله منبر خارجه. باز از تعابیر از تاس در مورد جهاد تبیین فرمود که پرداختن، اولش تو همین سخنرانیشون برای مسئولین فرمودن، فرمودن به استغفارش به خلوت خودش میپردازه، اما چشماندازها رو هم میبینه، آینده ها رو هم میبینه، اثر وحدت چه خواهد شد. در این حالی که من حواسم هست که بغض اعداء الله و قاسمین حق امیرالمومنین تو دل بچه هام دوروبری ها شیعه ها یه جای خودمونیم، بالاخره بگم، بازم نه با الفاظ آنچنانی، عالمانه، پخته، دقیق، اونجوری. بعد زین العابدین فرمود هل قرأت هذه الآیه؟ تبیین کرد براش. انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولا قف بل خوندم. هل قرأت هذه الآیه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم. بل خوندم. هل قرأت هذه الآیه؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. آیه خاتم بخشی. گفت بله خوندم. هل قرأت هذه الآیه؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فلنجعل لعنه الله. گفت بله آیه مبال، بله خوند. ها چه قشنگ قرآن میخونی. فرمودون سری که جلوی همه سرها رو نیزه زدن، سر یکی از همین خانواده است که قرآن مدهش کرده، به تو یه چیز دیگه گفته بودن، برو. تو جمل داد میزد میگفت ان امامکم لا یصلی. تبیین باطل فعالانه معاویه. علی نماز نمیخونه. تبیین باطل فعالانه معاویه. خب چرا من تبیین حق فعالانه علی وار نداشت، زینب وار نداشته باشم؟ نداریم، واقعا نداریم. گاهی تا کی کجا چی بگه من حالا جوابشو بدم. دستشو گرفت گفت چی میگی؟ گفت امامتون نماز نمیخونه تو جمل، من روبروی شما میایستم. دومیش هم دوباره یه تهمتی به امیرالمومنین زد، دستشو گرفت، تو روایت داره، اووردش وقت نماز ظهر، گفت اون علیه، میشناسیش که؟ گفت آره. گفت داره نماز میخونه. گفت که خب نماز میخونه پس. گفت حالا علی نماز میخونه، احتمال نمیدی معاویه دومیرم دروغ بهتون گفته باشه؟ یه ذره رفت تو فکر، ولی دستشو گرفت، همون یه نفرم نگذشت، آوردش، نشونش داد، باش حرف زد. در مقابل بعضی از اثرات تربیتی رسانه‌های دشمن و بازی‌های تربیتی دشمن، فقط تبیین جواب میده، شمشیر جواب نمیده اتفاقا، و سخت‌تر هم هست و باید بهش پرداخت. عذرخواهی میکنم. انشالله که فردا شب که شب آخر زنده باشیم، شب آخر بحثمونه، بتونیم، حالا بعید میدونم بتونیم بحث رو جمع کنیم، هنوز خیلی از مباحثش مونده، ولی یه جمع‌بندی داشته باشیم. امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهره‌مند باشن. صلواتی نت بفرمایید.